آزادی، مجله شامگاهی.
تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان، گزارش، مصاحبه و تحلیل ها. السلام علیکم شنوندی ارجمند، فرهادی میلادم، مجری مجله شامگاهی رادیو آزادی در دوشنبه.
و درودهای گرم از پراگ، من سلیم ایوبزادم در استودیو رادیو آزادی. در اینجا ما دو نفر با نشر جنبسته برنامه شامگاهی 17 آگوست در خدمت شما شنوندی ارجمندیم.
تحولات جهان در روزی که گذشت، این بازتاب را با گزیده آخرین اخبار در تهیه همکارمان طاهر سفر آغاز میکنیم.
مقامات شهر نظرانی مرکزی جمهوری انگوشستان روسیه میگویند بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در قرارگاه میلیسه این شهر 20 نفر کشته شدند. دادستان ها گفتند فردی مرگ طلب صبح بر وقت ماشین بارکش بمب‌گذاری شده اش را به قرارگاه میلیسه روانه کرد که در آنجا کارمندان میلیسه صف آراسته بودند. بر اثر ترکش بعدی 60 نفر دیگر از جمله 9 کودک ساکن خانه های اطراف مجروح شدند. انگوشستان طی چند ماه اخیر شاهد افزایش حمله های تندروان اسلامی و یا مناقشه گروه های سازمان یافته جنایی شده است. رئیس جمهور انگوشستان ماه ایون بر اثر یک بمب گذاری مرگ طلبانه سخت مجروح شد. سازمان های حامی مطبوعات در تاجیکستان با نشر یک بیانیه مشترک از متوقف شدن پخش برنامه های رادیوی امروز و اوضاعی موجود در فضای اطلاعاتی کشور ابراز نگرانی کردند. اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان، انجمن ملی رسانه های مستقل و میدیا الیانس بازداشتن پخش برنامه های امروز را غیر قابل قبول خوانده و خواستند تا مشکل موجود در چارچوب قانون و با کنار گذاشتن منافع خصوصی و سیاسی حل شود. نوردین خرشبایف، رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل، میگوید
در عرفای انتخابات پارلمان تاجیکستان چنین اقدام به این جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی میرساند و از جانب جامعه جهانی همچون محدود کردن آزادی فن و بیان بررسی کرده میشود.
پخش برنامه های رادیو امروز هفته پیش متوقف شد و به اعتقاد رهبران رادیو، مقامات میخواهند به این وسیله مانع فعالیت آزاد امروز شوند که افکار مختلف را در برنامه های خود بازتاب میدهد. و در ایران حزب اصلاح طلبی مهدی کروبی میگوید دادستانی تهران چاپ اعتماد ملی روزنامه حزب مذکور را متوقف کرد. اعتماد ملی گزارش داده بود که بعضی از تظاهرگران بازداشت شده در تظاهرات های بعد از انتخابات در ایران را تجاوز جنسی کردند. دادستانی تهران روز یکشنبه دستور متوقف نمودن چاپ اعتماد ملی را صادر کرده است. مهدی کروبی گفته بود که بعضی از پسران و دخترانی را که در تظاهرات بعد از انتخابات 12 ایون بازداشت شدند در زندان تجاوز جنسی کردند. به گفته شاهدان عینی، امروز 10 نفر از طرفداران مخالفین در نزد دفتر روزنامه اعتماد ملی جمع آمده و علیه بازداشت نشر روزنامه اعتراض کردند. مقامات روسیه میگویند در نتیجه صدمه در بزرگترین نیروگاه برقی آبی این کشور 10 نفر هلاک و 54 تن دیگر بینشان شدند. صدمه هنگامی ترمیم نیروگاه سیانوشونینسکی در رودخانه ینیسی به وقوع پیوسته است. بعد جاری شدن آب به یکی از خانه های توربین، کار این نیروگاه را باز داشتند که در نتیجه خانه و کارخانه های عظیم به مثل کارخانه تولید آلومینیوم در منطقه از نیروی برق محروم شد. آناتولی سردکوف، وزیر دفاع روسیه، میگوید کشتی تجارتی را پیدا کردند که با ملاحان روسش 3 هفته پیش ناپدید شد. این کشتی در نزدیکی جزیره های کیپ ورد در غرب آفریقا یافت شده است. مطبوعات روسیه میگوید وزیر دفاع بعد میتری مدودف، رئیس جمهور، اطلاع داد که همه 15 ملاحان کشتی زنده و سلامت هستند و در ناوی بحری روسیه قرار دارند. ناپدید شدن کشتی بحری آرکتیکا مقامات اروپا و آفریقای شمالی را گیج و سردرگم کرده. دایر به جزئیات ناپدید شدن کشتی که 28 ایول از خود باری آخر درک داده بود، چیزی گفته نشده است. ملحانی بحری ارتکا اول گفته بودند که به کشتی آنها افراد نقاب پوش حمله کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارزار ترغیباتی نامزدها به مقام ریاست جمهور در افغانستان امروز رسما به پایان میرسد. داوطلبان کرسی رئیس جمهور آخرین تلاش های خود را میکنند تا حمایت مردم را که 20 آگوست بر رایدهی خواهند رفت به دست بیارند. امروز در شهر کابل هزاران نفر به نشانی حمایت از عبدالله عبدالله، وزیر سابق امور خارجه و رقیب اصلی حامد کرزی، راهپیمایی کردند. روز یکشنبه حامد کرزی با دو نامزد دیگر در بحث روبروی انتخاباتی که از طرف رادیو آزادی میزبانی شد شرکت کرد. او را برای تشکیل ائتلافهای بحث برانگیز از جمله با عبدالرشید دوستم، جنگ سالاری نیرومند ازبک، تنقید کردند که وی چند پیش از ترکیه به افغانستان برگشت. و آخرین خبر این است که پلیس پاکستان میگوید با مرگ‌گذاری مرگ‌طلب امروز در شهر پشاور 6 نفر را کشت. به اطلاع مقامات این مرگ‌طلب ماشین بارکش بمب‌گذاری شده‌اش را در نقطه بنزین فروشی در محل شبقدری ناحیه 400 منفجر کرده است.
تشکر از همکارم طاهر سفر که فشرده تازه ترین خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان را در اختیار ما و شما گذاشت. اگر تفصیلات بیشتر و عکس و ویدیو و صدای این تعامل را میخواهید، روی آورید به سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj/azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند، حالا به بخش گزارش و تحلیل ها میگذاریم. توجه کنید به نامگوی موضوع های کلیدی برنامه.
آیا صدای امروز فردا بلند خواهد شد؟ سرنوشت نامعلوم رادیو مستقل امروز.
قفقاز را که تکان می‌دهد، حمله خونین بر رسم سفارای پلیس در اینگوشستان.
توجه به شخص‌ها یا برنامه‌ها، خلاصه نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها در انتخابات افغانستان.
گرمی و سردی، تاجیکستان روی کدام نامزدی افغانستان حساب می‌کند؟
خبر گفتیم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان از دوشنبه به پراگ برایتان پخش می شود. اگر برنامه های اخیر ما را دنبال کرده باشید، تا یک هفته اخیر و یا کمتر بیشتر در باره خبرهای داشتیم، در باره وضع رادیوی امروز که در ابتدا گفته می شد توقف برنامه های آن، قطع پخش برنامه های آن سبب های فنی دارد. بعدا نمایندگان خود این رادیو گفتند که احتمالاً بعضی انگیزه های دیگر در میان است. به هر حال اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و یا نانسمید و مدیا آلیانس تاجیکستان در یک اظهارات مشترک اعلام داشتند که از قطع پخش برنامه‌های رادیوی امروز و کلاً وضع اطلاع رسانی در تاجیکستان نگرانند.
این سه سازمان مسائل وسایط اخبار عمومی تاجیکستان از جانب ها دعوت کردند که منافع شخصی و سیاسی خود را صرف نظر نموده در چهارچوب قوانین جاری تاجیکستان مسئله موجود را حل کنند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش رسول شادان، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمید و اتحاد رسانه‌های تاجیکستان در یک اظهارات مشترک از قطع پخش برنامه‌های رادیو امروز اظهار نگرانی نموده، تاکید کردند که در آستانه انتخابات پارلمان تاجیکستان که ماه فوریه سال 2010 برگزار خواهد شد، این کوشش را غیر قابل قبول می‌شمارند. این در حالی است که برنامه‌های رادیو مستقل امروز 11 آگوست سال جاری کاملا قطع شد و تاکنون مسئله پخش دوباره برنامه‌های رادیو امروز نوروشان باقی مانده است. نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت صرف نظر از سبب‌های قطع شدن برنامه‌های امروز، چنین عمل از جانب جامعه جهانی نقض آزادی رسانه‌های خبری دانسته شده با کم شدن آبروی تاجیکستان تأثیر خواهد رساند.
محبریت رادیو بران اخیده است که شاید بعضی از منصبداران مقامات دولتی مقصد خبر رساندن به فعالیت منظم این رادیو را داشته باشند. به همین خاطر ما سازمان‌های روزنامه‌نگاری اظهارات پخش نمودیم.
در حالی که سازمان‌های رسانه‌ای از قطع شدن برنامه‌های امروز اظهار نگرانی می‌کنند و یکی از علت‌های این وضع را در وجود انگیزه سیاسی می‌دانند، مسئولین مقامات شرکت سهامی تلرادیوکام همچنان مشکل فنی را سبب اصلی قطع شدن برنامه‌های این رادیو می‌دانند. خورشید حبیبوف، معاون اول رئیس شرکت تلرادیوکام، می‌گوید شروع دوباره برنامه‌های رادیوی امروز از هیچ نوع انگیزه سیاسی برخوردار نیست، بلکه تنها و فقط با برطرف نمودن مشکل مودم، یعنی دستگاه وصل کننده برنامه‌های رادیو با فرستادن موج‌های رادیویی به فضا ربط دارد. خورشید حبیبوف گفت
فرستنده که در استانس ما در گوزخور موندگی های او زمان فرستنده های کور برومدگی های و انیختر کده گیم ریلیک های کور برومدگی های در ریلیک مدیم یک تا پرنیسوش هم اونجا گم شده گیه نکه اومدیم که ما فروریم دویم رادیو روسکی رادیو اوریونو و هم گم میشوام روحبریت رادیو امروز اگر بگم مدیم افروریم میفروریم یکی اگر مدیم دیگه بتن جوشده برده ای وزمی.
در همین حال رستم جانی، رئیس رادیو امروز، در صحبت تلفنی در رابطه با ایده‌های شرکت سهامی تلرادیوکام اوید و وجود مشکل فنی در پخش برنامه‌های رادیو امروز چیزی نگفت، ولی افزود این مسئله در مقامات بالایی مورد گفتگو قرار دارد. اما تا زمانی که این گزارش آماده میشد، از نتیجه گفتگوها در رابطه با سرنوشت این رادیو اطلاعی به دست نیامد و برنامه‌های رادیو امروز نیز پخش نمیشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات مشترک سازمان های خبرنگاری تاجیکستان در رابطه با قطع پخش برنامه های رادیوی امروز.
و باید اضافه کردین سازمان ها رویداد مذکور را در راستای انتخابات پارلمانی تاجیکستان غیر قابل قبول می دانند و چنین اشاره به تمام قضیه بازتابی بیشتری سیاسی می دهد.
فرهاد عزیز، قطع پخش برنامه های امروز در بین خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی سامانه خودمان نیز واکنش های زیاده به عمل آورده است و در قسمت دومی بخش گزارش های تحلیلی ما با برخی از این نوشته های خوانندگان سامانه رو خواهیم آورد و آنها رو به اختیار شنوندگان خواهیم گذاشت. اما یکی از آنها با نام اسماعیل در شهر دوشنبه نوشته است که میخواد اطلاع بیشتر داشته باشد. مثلا میخواد داند که اوریانا چه شرکت است، صاحبش کیست. با عقیده اسماعیل این اطلاع میتواند به مردم پهلوی بیشتر قضیه رو روشنتر کند. خب در این باره شما در دوشنبه چی گفته میتونید؟
اولا شرکت اوریانا میدیا یک شرکت مستقل است، ولی از طرف اوریان بانک رئیسش حسن اسدالله زاده برادر همسر رئیس جمهور تاجیکستان سرمایه گذاری می شود. جناب اسدالله زاده هرگز ادعای شرکت در انتخابات را نکرده است، ولی آزادی سخن در رادیو امروز شاید با تکیه به این شخصیت بانفوذ خیلی فروختر از رسانه های دیگر است و اگرچه رئیس جمهور یا نزدیکان او در این برنامه ها مورد انتقاد روی راست قرار نمی گیرند، هیچ وزارت و اداره یا منصبدار دیگر برای آن منطقه از تنقید امن شمرده نمی شود.
تشکر برای این اطلاع مهم. و اینجا با یکی از خوانندگان سامانه ما هم عقیده میشیم، انیخترش همارزو، که گفته است رادیو امروز بگذار از این مشکلی ها بگذارد و کارش را ادامه دهد و موفق باشد. در ضمن شنونده ارجمند، پیش از اون که به مطالب دیگری برنامه بپردازیم یک اعلان داریم. لطفا یادداشت بگیرید، از این به بعد شما میتوانید فکر و اندیشه، درخواست و پیشنهاد خود را با پیام خطی تلفنی از تلفن های دستی خود، با پیام خطی یا اس ام اس به ما روانه کنید.
بله، و اولین نفرانی هستند که علکی از طریق اسمس با ما در تماسند، ولی اونهایی که هنوز شماره تلفنی ضروری را نمی دانند توجه کنند به این آگهی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اگر شما نتوانستید در این فرصت کوتاه یادش بگیرید، یک بار دیگر تلفن ما برای اسمس های شما 420-725-037-943. انتظار پیام های خطی تلفنی شما ایم. در ضمن همچنین می توانید خبر و مقاله و یا عکس و ویدیو جالب خود را نیز به ما فرستید و آنها را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ببینید و این نوارهای شما از جانب هزاران نفر دیگر نیز دیده خواهند شد. خب برگردیم به برنامه. از این گوشستان انیقترش از نظران خبری دوغی رسید این صبح امروز که مقامات جمهوری این گوشستان روسیه میگویند بر اثر بمبگذاری خودکشانه در یک شعبه امور داخلی این شهر 18 نفر کشته و 10 نفر زخمی شده اند.
دادستان ها می گویند فردی مرگ طلب صبح امروز ماشین بارکش بمبگذاری شده را به قرارگاه ملیسه روانه کرده است که در آنجا کارمندان ملیسه صف آراسته بودند. بر اثر ترک 60 نفر دیگر از جمله 9 کودک نیز در خانه های اطراف قرارگاه ملیسه مجروح شدند.
تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما معلوم است که انگوشستان تا چند ماه اخیر به صحنه حمله های تندروان اسلامی و یا مناقشه گروه های سازمان یافته جنایی تبدیل یافته است. و طبق خبر داریم همچنین رئیس جمهور این کشور، این جمهوری نیز ماه ایام بر اثر یک بمبگذاری انتحاری سخت مجروح شده و همگی چند روز پیش از بستر بیمارستان برخاست. تفصیلات رویداد اخیر را از خبرنگار رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
یک حمله مرگ طلبانه روز دوشنبه در روی حوالی اداره پلیس شهر نظران جمهوری انگوشستان دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر مارکین نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه میگوید ساعت 9 صبح به هنگام سفارایی کارمندان پلیس یک ماشین بارکش گازل با 60 وارد حوالی گردید و در پیش پای سفارایان ترکید. قدرت انفجار نیم تن تراتیل گفته می شود. بناهای مسکونی همسایه هم آسیب دیدند و 10 کودک زخمی شده است.
данному факту следственными органами Следственного комитета при прокуратуре России по республике Ингушетия возбуждено уголовное дело.
نماینده کمیته بازرسی میگوید در رابطه با حادثه انفجار و کشته شدن آدمان پرونده جنایی باز شده است و بازرسی ادامه دارد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف به پیوندان کشته شدگان ترکیش تسلیت عرض کرده است. رئیس جمهوری انگوشستان یونس بیگ گیوکروف گفته است انفجار اخیر پاسخ سلاح به دستان به عملیات مشترک وزارت‌های امور داخلی انگوشستان و چچنستان در مناطق هم‌مرز است. پرزیدنت انگوشستان روز 22 یون در پی یک حمله مرگ طلبانه به سختی جان به سلامت برد و هنوز هم تحت تبعیت قرار دارد. انفجار در نظران تا یک هفته اخیر مرگبارترین حمله سلاح به دستان غیرقانونی در منطقه قفقاز گفته شده است. روز 13 آگوست در داغستان یک گروه نامعلوم 4 پلیس و 7 خانم را هلاک کردند. وزیر امور داخلی داغستان علی محمدوف سلاح به دستان را گمشته های خارجیان میداند، اما سرگئی مارکدونوف کارشناس نظامی روسیه در پاسخ به محمدوف گفته است اگر شما همچون فرد رسمی چنین حرفی رو میزنید روشن بگوید که این خارجی کیست، عربستان سعودی و یا ایران یا کشور دیگر.
если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, назовите конкретно кто. Госдеп это или это там спецслужбы Саудовской Аравии или это, так сказать, Иран или кто?
دانشمند می افزاید به جای آن که شناس و ناشناس را متهم بخواند بهتر این است بگوید آنهایی که خود را به دم مرگ می زنند چی درد دارند. در رابطه به هلاکت 20 نفر و زخمی گردیدن بیش از 80 نفر در پی ترکش مرگ طلبانه روز دوشنبه در شهر نظران در انگوشستان ماتم 3 روزه اعلام شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
پیامدهای یک حمله نوی انتحاری در جمهوری انگوشستان روسیه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. نشر جنبستی و نهایی آن با مهمترین خبرهای منطقه، جهان و تاجیکستان. گردانندگان برنامه من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
در افغانستان معرکه تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری به پایان رسید. از این به بعد تبلیغ این نامزدها قانون شکنی محسوب می شود. اما از آنجا که 41 نفر خود را در این سبقت نامزد کرده بودند، گمان است مهلت و امکانات کافی داشتند که هر کدام آنها خود را به اندازه دلخواه تبلیغ کرده باشد.
یکی از نمونه های دشوار اما مؤثر تبلیغ نامزدها مناظره تلویزیونی بود که اولین بار در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد و از طرف چندین شبکه تلویزیونی چی داخلی و چی خارجی نمایش یافت. این مناظره تلویزیونی با تشبث رادیوی افغانستان آزاد و رئیس آن همکار ما دکتر اکبر ایازی جریان گرفت که درباره اش در برنامه گذشته معلومات داده بودیم. امروز فرصت شد از او بپرسیم که آیا عمده ترین مشکل این مناظره نخستین نامزدهای انتخابات به فکر شما در چی بود؟
خب این تو است که در افغانستان متاسفانه انتخابات هنوزم به اساس مسائل نیست. موضوعات عمده ملی بحثش کمتر میشه و بیشتر بحثتر اشخاص است که کدام شخص انتخابات را ببره. ولی در این مناظره ما کوشش کردیم و فکر میکنم تا حد امکان موفق شدیم که ما کاندیدا را متوجه بسازیم که سر شخصیت ها، اشخاص، مسائل شخصی این از این مسائل صحبت نکنن، ولی سر مسائل عمده ملی و مسائل عمده بین المللی صحبت کنن.
و امروز هم که با یکی از کارشناسان در دوشنبه صحبت میکردیم، اونم گفت که مهم نیست که کی پیروز میبیاد، مهم این است که مردم افغانستان در این انتخابات چگونه شرکت میکنند. آیا میتوان شرکت گسترده مردم انتظار داشت؟
خب در انتخابات قبلی که 5 سال پیشتر شد برای ریاست جمهوری که کرزای انتخاب شد، مردم به شکل بسیار گسترده آمدن و اشتراک کردن. ولی متاسفانه در 3-4 سال اخیر که تشدد، جنگ و مبارزه علیه تروریسم و کشتار مردم توسط قوای بین‌المللی و طالبان زیاد شده و این باعث یادی شده که امو اشتیاق بسیار زیادی که مردم برای انتخاب و انتخاب کردن و رای دادن داشتن به نسبت سال 5 سال گذشته کمتر است. ولی باز هم مردم بسیار امیدوار هستن که می توانن با مو حقی که دارن، امو رای که دارن، امو نفری که می خواه انتخاب بکنه. ولی مثلی که من قبل گفتم، باز هم امی تشدد در جنوب و شرق افغانستان شاید امو اشتراک مردم کمتر بسازه برای که تهدیده از طرف طالبان صورت می گیره.
برخی از رسانه ها در پی آن شدن که ببینن که در این مناظره که چه کسی پیروز آمد و چه کسی مغلوب شد. این چیزا البته حتمی نیست که در هر مناظره تلویزیونی کسی پیروز یا که مغلوب باشد، اما به هر حال به فکر شما برداشت بهترین و یا استفاده بهترین از این فرصت کدام از نامزدها اجرا کردند؟
با خدا با عقیده من حسین نامزد نظر با ما فکر و فهم و پلان و دانشی که برای کشور در مسائل ملی و بین ملی داشتن، هر کس مطرح مسائل بسیار خوب مطرح کردن و هر کس از دیدگاه خود مسائل مطرح کردن. من من حیث مادرتور یا من حیث گرداننده از این برنامه مناظره و دیبیت که ما اجرا کردم، برای ما بسیار مشکل بود که چون تمرکز عمده ما سر از این بود که چطور سوال ها را ما با هم در جریان بگذارم. ولی از همه قدر مهمتر است که مردم افغانستان یک موافقت مردم ملت افغانستان بود که تانستن بعد از 30 سال جنگ حاکمای از اینا در مقابل از اینا استار شوه و به ملت جواب بتن و برای زنا بگوی که برنامه شان چی است و بالاخره ملت تصمیم بگیره که کدامش خوب بود، کدامش بد بود، کدامش برنامهش عالی بود، کدامش نبود و با زنا تصمیم بگیرن که رای بتن.
تشکر زیاد. و سوال آخرین استاد ارجمند، شرکت نکردن عبدالله به این مناظره چی تاثیر داشت؟
خب مناظره ما اول کسی شخصی که بود عبدالله را ما دعوت کردیم برای مناظره و تا دو روز پیش از که مناظره منعقد شوه اینا هنوزم حاضر بودن که اشتراک کنن، ولی دو روز قبل از مناظره اطلاع دادن که نمیخواین اشتراک کنن و هیچ دلیلی هم در مورد ارائه نکردن که چرا نمیخواین در مناظره اشتراک کنن و ما هم نتانستیم که این معلومات از دست بیاریم که آقای عبدالله شرا اشتراک رکدن. ولی اشتراک از اینا برای افغانستان مهم بود به خاطر از اینا که یکی از کاندیدای مقدم است که در 4-5 کاندیدی که در شمار آرا و فیصدی های نظرسنجی هایی که شده و پولینگی که شده اینا در صدر قرار دارن بعد از کرزای به خلب دومین شمار اینا دارن، اما اونا اشتراک نکردن متاسفانه و ما از این جهت متاسف هستیم. اگر اشتراک بکردن مناظره جالبتر و خوبتر و بهتر می آمد.
گفتگوی بود با دکتر اکبر ایوزی، گرداننده نخستی مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. دکتر ایوزی رئیس رادیوی افغانستان آزاد که بخشی از رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی است.
و سلیم جان، من اینجا یک اضافه میکنم که در تاجیکستان نیز این مناظره را مردم دیدند و به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه خاص دارند، زیرا تاجیکستان به عنوان کشوری همسایه افغانستان که حدود 1400 کیلومتر با این کشور مرز مشترک دارد همیشه از تحولات افغانستان تأثیر پذیر بوده است.
بله فرهاد، و در برنامه های گذشته نیز در این باره صحبت ها می شد، اما در این حالتی که به انتخابات همگی چند ساعت یا که چند یک شبانه روز یک و نیم شبانه روز دیگر مانده است، وقتی خیلی کم مانده است، سوال اساسی که در ذهن مردم ما و تحلیلگران ما، کارشناسان ما در تاجیکستان در رابطه با انتخابات افغانستان می گردد چیست؟
و سوال اصلی این بود و هست که مناسبات تاجیکستان با افغانستان به دنبال انتخابات دچار چه تحولاتی خواهد شد و آیا برای تاجیکستان تفاوتی خواهد داشت که کدام از نامزدهای مطرح به قدرت دست بیاورد. پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه.
بسیاری از تحلیلگران تاجیک میگویند تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزدی بخصوصی حمایت نمی کند. و اینکه کدام از نامزدهای انتخابات روز 20 آگوست بر حریک قدرت کابل خواهد نشست برای دوشنبه اهمیت چندانی ندارد، زیرا هر کدام از آنها که به قدرت برسد با گسترش روابط با تاجیکستان منفیت دار خواهد بود. قاسم شاه اسکندروف، کارشناس تاجیک و عضو انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان میگوید با وجود که تاجیکستان تاکنون از حکومت حامد کرزی پشتیبانی کرده است، ولی فعلا از هیچ نامزدی حمایت نمیکند، زیرا تاجیکستان به یک افغانستان باثبات دارای وحدت ملی، قدرتمند و با اعتماد نیاز دارد تا در آینده توسط قلمروی آن طرحهای اقتصادی و تجارتی خود را عملی کند و با آبهای گرم نیز دست یابد و مداخله همسایه ها در انتخابات می تواند این وحدت و ثبات را خلل دار کند. آقای اسکندروف می گوید
برای تاجیکستان از همه مهم این است که یک نظام باشد، یک رئیس جمهور باشد که بتواند که اکثریت کل مردم افغانستان با اون باور کنند، این تواند که در افغانستان صلح و امنیت را تامین کند، افغانستان را بازسازی کند. کدام ملیت باشد، نمونه کدام ملیت باشد، فکر میکنم برای تاجیکستان ما اونقدر زیاد مهم نیست.
اما نورعلی دولتوف، تحلیلگری دیگری تاجیک، میگوید در واقع تاجیکستان در انتخابات افغانستان روی نامزدی خاص حساب نگذاشته است، ولی این به معنای آن نیست که تاجیکستان توجه به نامزدی خاصی ندارد، بلکه از دست کوتاه، ناتوانی اقتصادی و همچنین عدم اراده دولت مردانی دوشنبه وابسته است. آقای دولت میگوید تاجیکستان تا چند سال اخیر تمام اهرام تاثیرگذاری در روندهای افغانستان را از دست داده است و دولت تاجیکستان را میباید سیاست نو و خاص خود را در قبال افغانستان طرح‌ریزی و معرفی کند. آقای دولت گفت
من فکر میکنم که تاجیکستان از زمانی که احمدشاه مسعود به قتل رسید دیگر هیچ راههای نه تاثیررسانی دارد و نه راههای پشتیبانی از نامزدهای که در این انتخابات شرکت میکنند.
اما در این میان قاسم بیگ محمد، کارشناسی دیگر، نظری متفاوت دارد. او میگوید تاجیکستان هنوز هم عوامل نفوذی خود در افغانستان را حفظ کرده و موقع خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان نیز دارد و آن را با نظر داشت منافع ملی خود تعیین کرده است. آقای بیگ محمد میگوید
البته برخی از چهره های سیاسی و بخصوص پیشری روشنفکری تاجیک بر این نظرند که در صورت پیروزی عبدالله روابط تاجیکستان با افغانستان می تواند وارد مرحله جدید و تازه بشود، ولی عامل خارجی و تأثیر آن روی توازن نیروهای سیاسی، قومی و نظامی در افغانستان را نادیده نمی توان گرفت. بناهن فکر می کنم که پیروزی حامد کرزی علی رغم ضعف هایی که شخص ایشان دارد و دولتی حامد کرزی دارد، باز هم برای حداقل یک دوره دیگر ریاست جمهوری افغانستان بتواند به منافع طرف های خارجی و از جمله تاجیکستان پاسخ مثبت بدهد.
به هر صورت تا 3 روز دیگر امیدواری و تکلیف و نگرانی از انتخابات افغانستان روشن خواهد شد. اما به عقیده تحلیلگران مسئله ای که کماکان باقی خواهد ماند و همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان را نگران خواهد داشت مسئله امنیت است. و گفته کارشناسان مقابله با گروه های تندرو و تروریست، کشت و قاچاق مواد مخدر چالش هایند که هر کسی به قدرت افغانستان برسد در پیش رو خواهد داشت و بعد انتخابات بالفاصله دامنگیری او خواهند شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه های مرموز از تاجیکستان به انتخابات افغانستان، در حالی که به برگزاری این رایدهی فرصت خیلی کمتر باقی میماند. یادآور میشوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان روز 20 آگوست سال روان برگزار خواهد شد. خوب، با این گزارش به پایان بخش اول گزارش های تحلیلی میرسیم و اینجا یک تنفس موسیقی داریم با ترانه از فرهاد دریا که نیز خواستار با ساخت و زیبایی وطنش افغانستان است.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر. نگاه
نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان روی امواج کوتاه در ماهواره هدبر و در سامانه اینترنتی azadi.tj/azadi.org پخش میشود. حالا همراه نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
بهانه بستن یا زمینه باز شدن، نگاه به تطبیق قانون نو دین در ولایت سوه.
زندگی پیامبر و تفسیر قرآن در مکتب ها، آمادگی به جاری شدن درس نو معرفت اسلام.
دشواری های مقرری محمود احمدی نژاد، تلاش های سنگین رئیس جمهوری ایران در تشکیل حکومت نو.
و میسی شرق در وادی زرافشان با چی دعوت میکنند؟
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیو آزادی هستید که همزمان از دوشنبه و پراگ پخش می شود. مجریان آن من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاده از پراگ.
مسئولان امور دین در ولایت سوغد می گویند جریان ثبت نام مسجد و سازمان های دینی در منطقه شمال تاجیکستان در مرحله پایانی است. ثبت نام تکراری سازمان و اتحادیه های مذکور را قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه دینی تاجیکستان که در ماه مرد اعتبار پیدا کرد طلب کرده است.
اصلا طلب اسناد برای ثبت نام از مسجدها از سوی مقامات سوغ در 5 سال پیش آغاز شده بود. در سال 2004 در زمین تفتیش 3 مسجد 5 وقته در جماعت غولک‌اندازی ناحیه جبار رسولوف بسته شدند. مقامات سوغ میگویند ثبت نام رسمی مساجد به خاطر نظام و تنظیم صورت میگیرد، ولی برخی از دینداران زیاده روی مقامات را مخالف به قانون آزادی وجدان میحسابند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوغد معصومی محمد رجب.
مسئولین مسائل دینی در حکومت سوغد میگویند نتیجه اولیه جریان ثبت نام مساجد تا کنون بدون قید رسمی بودن یک قسمی عبادتگاه های ولایت را نشان میدهد. یونس شریفوف مسئول مسائل دینی در شعبه ایدئولوژی حکومت سوغد در این مورد چنین میگوید: اما آقای شریفوف انیق نگفت چند عدد مسجد و دیگر عبادتگاه های مذهبی در منطقه شمالی تاجیکستان به ثبت نام فعالیت میبرند. با گفته وی در ولایت سوخت 750 مسجد 5 وقته و 85 مسجد جامع باز هستند. همچنین 19 اتحادیه و سازمان های دینی غیر اسلامی نامنویس شده، در حال حاضر 3 عدد آنها فعالیت های خود را قطع کردند. در همین حال نعیم جان سمیف رهبری بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد میگوید از هر ساله مشکلی ثبت نام مساجد که قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی آن را طلب میکند و از خود قانون مذکور بسیار مسلمان های کشور و مخصوصا خادمان مساجد ناراضی هستند. او طلب ثبت نام مسجدها به شکل اتحادیه و جماعه دینی را یک نوع مداخله در کارهای دینی و زیر اطاعت خود در آوردن فعالیت عبادتگاه ها حسابید و افسود:
با خاطر فکر میکنم که فعالیت آنها را تنگ کردم، زیر نظارت گرفته شد، آنها نهایت به بنبست بردم. این کارها فشار میبرد. هنوز در پوزیسیون طور مسجدها رسمی نشده است. بسیار جاها
به نظر وی طلبی به قید رسمی گذاشتن مساجد و هر ساله گزارش دادن خادمان مسجدها و مقامات درباره فعالیت آن به دست مقامات این گونه امکان فراهم می آورد که هر مسجدی بدون قید رسمی را غیر قانونی دانسته درهای آن را ببندند یا خراب سازند. در حال حاضر چنان که مقامات سغد می گویند حدود 31 مساجد سغد به داشتن اجازه نامه زمین درهای خود را باز گذاشتند. در رابطه به این عارف جان بیضایف عضو شورای علمای سغد مدیر مدرسه اسلامی خوجند می افزاید:
شاید که بعضی مسجدهای بودند که سالهای قبل 30-40 سال پیش دری خود را باز کردگی بود و اجازه همون دور و زمان قانون و حکومتهای محلی شاید که خطی نبود و رازگی دهانی بود تا حالا امروز عمل کرده آمده ایستادند. البته این مسئولیت به دوش خادمان دین است که امروز موافق قانون همین حجت ها را گذاشته نشود که یعنی همین سبب های خردترک بسته شدنی درهای مسجد شود.
برای ثبت نام مسجد پروتکل مجلس مؤسسان، تصدیق نامه از رئیس جماعت در مورد جایگیر شوی آن، رویخط کارمندان و کمیسی تفتیشاتی و خلاصه کمیسی کارشناسی طلب می شود. و گفته مسئولین امور دین در ولایت سغد، در محلهای ولایت کمیسیه های کارشناسی عبارت از نماینده های مقامات مختلف تأسیس یافته است. مسئولین مسائل دین در حکومت سغد به این که بازودی اسناد مساجد برای ثبت نام تهیه خواهد شد خوش باورند، ولی حاجی محمد میرزایف کارشناس مسائل دینی سغد به دو مشکل عمده در این راستا اشاره میکند که کار را به تأخیر خواهد گذاشت: پس بودن معرفت حقوقی خادمان مساجد و در مهاجرت کاری بودن برخی از آنها و قسمت عمده نمازگزاران. آقای میرزایف میافزاید:
این موقع این درجه سواد خیلی بلند سیاسی و قانونگذاری معرفت سیاسی هم پستر و فهم خاطر ما گام میکنم که چندی سال هم به این مشکلات هم حکومت و هم مسجد ها گرفت ها خواهند ما. خودی مسجد بنا وجود دارده لیکن حالی شهرانده تاجیکستان خودشون مقیمی نستنه دو ملیونه در خارج کشور بودن سر چه میشه یک ده نفر نماز کن میبیاد برای سیستم رو میبینه که ده نفر دیگه نماز کن در همین مسجد.
به همین طریق از قبول قانون نو دین در تاجیکستان 5 ماه سپری میشود و هنوز هم مشکلی ثبت نام عبادتگاه ها حل نشده باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات و پیچیدگی های ثبت نام دوباره مسجدها و اتحادیه های دینی در ولایت سغد. به یاد شنونده ارجمند می رسانیم که روز جمعه گذشته در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بحث خوانندگان با سعید بیگ محمدولایف سردار شعبه امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان برگزار گشت که به بسیاری از این مسئله ها دخل داشت. تلاش منبردهی ما این است که این مقامات و جامعه مسئله مناسبت دین و دولت به تناسب و توازن و دول دست یابند و از افراط و تفرید پیشگیری کنند.
یک تحول دیگر نیز عیناً به همین سمت نگرانیده شده است. قرار است سر از سال نو تحصیل در مکتب‌های کشور معرفت اسلام به حیث یک فن علاهیده مورد آموزش قرار بگیرد. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه کیوم مرسیاتا.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان میگویند که سر از سال نو خوانش به تدریس فن نو معرفت اسلام در مکتب‌های میانه کشور شروع میکنند و این نخستین برنامه کاملی تعلیمی راجع به تاریخ دینی مبین اسلام خواهد بود که در مکتب‌های میانه تاجیکستان از سوی استادان تاریخ و ادبیات درس داده میشود. محمود شایف رئیس مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی وزارت معارف در یک صحبتش بر رادیوی آزادی این خبر را تایید کرد و گفت که فعلا آنها کتاب درسی، برنامه تعلیمی و راهنما برای استادان فن نوی معرفت اسلام را تهیه و برای چاپ توصیه کردند.
در صنف 8 موافق نشریه تعلیمی فن معرفت اسلام جاری کرده شد و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که گروه مؤلفان را برای تهیه کتاب درسی معرفت اسلام سازمان دهد و این گروه علاقه روی کار آمده است و کتاب درسی معرفت اسلام را آماده نمودند. برنامه فن تعلیمی معرفت اسلام نیز آماده شده است و تا آخر ماه چاپ شده دسترس مکتب‌های توسط میانه عمومی گردانده می‌شود.
طبری محمود شایوف هم در صحبتش اشاره کرد در آغاز این فن نو تعلیمی تنها برای خوانندگان صنف 8 آموزانده می‌شود که در یک سال حدوداً 34 ساعت درسی را در بر می‌گیرد. در این کتاب تعلیمی به گفته مسئولان وزارت معارف تاریخ دین مبین اسلام پیغمبر آن محمد صلی الله علیه و سلام کتاب قرآن و شرح و تفسیر آن گردآوری شده است که تعلیم از روی آن صورت می‌گیرد. این اقدام وزارت معارف به دنبال دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است که در سخنرانی‌های اخیرش در رابطه با بزرگداشت سال امام اعظم خواستار اصلاح برنامه تعلیمی مکتب‌ها و مطابق کردن آنها با فرایض مذهبی حنفی شده بود. در همین حال اکثر روحانیان و کارشناسان امور مذهبی نیز از این تصمیم وزارت معارف پشتیبانی می‌کنند. عبدالجلال علیزاده رئیس دانشکده اسلامی امام ابو حنیفه در شهر دوشنبه تعلیم تاریخ اسلام در مکتب‌های میانه برای نورسان را تلاش برای جلوگیری از گرایش آنها به سازمان‌های مختلف مذهبی ارزیابی کرد و علاوه‌تن گفت که اکنون دستپروران آنها می‌توانند بدون مشکل در مکاتب میانه از فن تعلیمی معرفت اسلام تدریس کنند. و اما وزارت معارف می‌گوید که فعلا حدود 400 آموزگار تاریخ و ادبیات برای تدریس این فن نو در دانشگاه آموزگاری تجربه می‌اندوزند. سید عمر حسینی یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که باور دارد این کتاب‌های تعلیمی نیز بدون شرکت و مشورت با روحانیان سرشناس نوشته شده است از نقصان‌ها آری نیست و در منبعدا می‌تواند باعث به اختلاف نظر وزارت معارف و روحانیان شود.
شاید یک چند مدت اینجوری دوام کنه و بعداً باز احتیاج پیدا شود برای آن که اهل دین باز ادبیات‌های خودش مثلا پیشنهاد کنه.
سید عمر حسینی یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. قبلا در آخر سال گذشته حاجی اکبر توراجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان و حالا عضو مجلس ملی از برنامه تعلیم اسلام در کتاب تاریخ دین انتقاد کرده بود و ضمن ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف از آن اظهار نگرانی کرده بود که در این برنامه کوچک تعلیمی تحقیر و توهین در برابر دین اسلام روا دیده شده است. حاجی اکبر توراجانزاده در آخر این نامه‌اش با ارائه پیشنهادات مشخص از وزیر معارف خواسته بود که نشر و چاپ این کتاب‌ها از سر گرفته شود. با این حال سید عمر حسینی توجه دولت در برابر معرفی و تعلیم اسلام در مکتب‌ها را ناکافی می‌شمارد و می‌گوید که چنین بی‌توجهی سبب شده است که گروهی از نورسان و جوانان اخیراً برای دریافت پاسخ به سوال‌هایشان در رابطه با اسلام و تاریخ آن رو به روحانیان علیحده آورند که هر هفته روز جمعه در مساجد موعظه ارائه می‌کنند.
چون مردم در حقیقت طبیعتاً دین‌گرا هستند، خصوصا ملت تاجیک، پس برای معلومات پیدا کردن درباره دین خودشون به منابع‌های گوناگونی دسترس توجه می‌کنند، از آن جمله به مواعظ و پند و اندرزهایی را که خصوصا در مساجد و در نمازهای جمعه از جانب امامان و مبلغان این دین که تبلیغ کرده میشد. حتی که بسیاری ها مایل شده بودن به او حزب تحریر و سلفیت و این حتی که جماعت تبلیغ، که اگر برنامه های دینی واقعی را انشاءالله که جاری بکنه شاید که توجه مردم، یعنی مردم که همون میخواستگی خودش از دیگر جا پیدا کنه، چرا زحمت بکشه مثلا چند کیلومتر تا کنه با کافرنیان نزد ایشان نوردین برود.
در همین حال مسئولان وزارت معارف تاجیکستان در شرح این اقدام خود میگویند به این وسیله میخواهند از حضور نفران در مکاتب جلوگیری شود که خودسرانه به تبلیغ دین و عقاید مختلف و نزاع انگیزی دینی میپردازند و هم در حالی که دیگر قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی آموزش دین برای نورسان را بدون اجازت والدینش در نزد ملاهای جداگانه در مساجد غیر ممکن گردانده است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش نوی وزارت معارف تاجیکستان با گسترش تعلیم اساسهای دین در مکتب‌های میانه در پس منظر محدودیت‌های قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا یک گزارش از بیشکک مرکزی قرقیزستان. روز دوشنبه گردهمایی یک گروه حامیان حقوق بشر قرقیز در این شهر به شکست روبرو شد. این گردهمایی با امر یک کارمند دادستانی به طور فوری متوقف کرده شد.
این کارمند دادستانی از اشتراکچیان گردهمایی تقاضا کرد پراکنده شوند، در عکس حال طبق قانون مجازات خواهند شد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسلاری فرغانی گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
عزیزه عبدالرسولوه رهبر سازمان حقوق بشر قلمشمی یا شمعی اثر که خود را یکی از سازمان دهندگان این گرد همایی معرفی نمود گفت که به منظور جلوگیری از نقص حقوق بشر در نزد بینای کمیته امنیت جمع آمدند.
ادم حقوقی بزولباسن دیگن طلب منیم شول اولتو قوبسز قزمتن امارتن آلده بگم بکت گچ.
عزیزه عبدالرسولوه افزود سازمان دادن نمایش های اعتراضی و گرد همایی های صلح جویانه حق شهروندی او و مردم قرقیزستان است. با گفته او 12 روز مقدم وی شهرداری را از اقدام خود آگه کرده است. از این رو تقاضای کارمند دادستانی خلاف قانونگذاری های کشورش می باشد و او این کارمند دادستانی را به دادگاه خواهد کشید. بنابرای سخنان عزیزه عبدالرسولوه حقوق و آزادی های شهروندی در قرقیزستان زیر سوال مانده است. رهبر سازمان حقوق بشر قلم شمی افسود که در یک سال اخیر ده ها شهروندان کشورش به دلیل مبارزه علیه تروریسم و تندگرایی مذهبی از طرف کارمندان کمیته امنیت مورد بازداشت قرار گرفتند و گفت که کارمندان امنیت در ناحیه نوکند ولایت اوش یک گروه افراد را بازداشت کردند که معلوم نیست چه گناه صادر کردند. با گفته عزیزه عبدالرسولوه در ولایت جلال آباد کشورش به اتهام همکاری با گروه های تروریستی یک عده افراد بدون محاکمه اعمالشان در دادگاه به قتل رسیدند. دلداره تشبایوه یک ساکن ولایت اوش میگوید که کارمندان امنیت برادرش مظفر را در یکی از خیابان‌های شهر نوکند به اتهام شرکت در تظاهرات‌های مردمی بازداشت کردند و به 17 سال حبس محکوم نمودند.
سبون آدم داره کجای دو قرمب کتکین
وی افسود که از این حکم دادگاه هرگز راضی نیست و به منظور شرکت در گرد همایی حامیان حقوق بشر به بیشکک آمده است تا علیه فعالیت‌های غیر قانونی کارمندان این اداره اعتراض نماید. با تأکید اسیاس استقبایبه یک حامی حقوق بشر افرادی که در عضویت به سازمان تندرو حزب التحریر متهم شده اند در اصل نمی دانند که چرا آنها را محض در پیروی به این سازمان پس پنجره زندان انداخته اند. اما تعالی شادمانوف یک افسر خدمات انتظامی گفت با گفته این افسر خدمات انتظامی در پیشاروی بناهایی که اطرافشان احاطه گرفته شده است سازمان دادن گرد همایی و نمایش های اعتراضی ممنوع است. تعالی شادمانوف گفت که در همین حال در محل بازپرسی های قبلی کمیته امنیت افراد بسر می برند که در جنایت های وزنین گمانبر شده اند. از این لحاظ تأسیس گرد همایی در نزد این گونه تعمیرها به مقصد موافق نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بهانه مقامات رسمی قرقیزستان برای پراکنده کردن گرد همایی حامیان حقوق انسان در بیشکک پایتخت این کشور. و شنوندگان عزیزمان طوری که در قسمت اول برنامه شنیده در رابطه با گزارش راجع به اظهارات مشترک سه نهاد خبرنگاری تاجیکستان در رابطه با توقیف برنامه های رادیوی امروز ما گفته بودیم که همچنین در سامانه اینترنتی رادیو آزادی واکنش های زیاده به این خبر به چشم میخورند و وعده کرده بودیم که برخی از آنها را به سمع شما خواهیم رساند. حالا فرصت این گزارش است و آن را از شهر دوشنبه از همکارم مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی افروسیابی سلطان میشنویم.
خوانندگان صفحه اینترنتی طی روزهای اخیر بیشتر به مطلب ها درباره قطع برنامه های رادیوی مستقل امروز واکنش زیاد نشان میدهند. در بحثگاه های یکی از این مطالب خواننده ما با نام پرویز چنین نظر نوشته است که این ماجرا نشان میدهد که حکومت داران نمیخواهند رادیوی مستقل امروز فعالیت کند. یوسف گفته است خدا کند که سرنوشت هفتنامه روز نو نصیب امروز نشود. مراد می نویسد قطع موج رادیوی امروز باعث شده است که در نواحی تورسونزاده و شهر نو ساکنان به شنیدن رادیوهای کشور همسایه می پردازند. یک خواننده دیگر ما بر این نظر است که در تاجیکستان رادیوی آزاد و مستقل به ممانعت عمل کرده نمی تواند. دلناز گفته است یک چند بار است که با بهانه مشکل تکنیکی رادیوی امروز را می بندند. نفر دیگری تحت نام مستعار تاجیک دختر از آن اظهار حیرت کرده است که در دوشنبه یک چند رادیو فعالیت دارد ولی فقط تجهیزات امروز از کار می براید. یک خواننده دیگری ما گفته است این تصمیم کسی که نباشد نادرست است و باید هرچه زودتر رادیو به کار شروع نماید. اسماعیل میگوید اگر رسانه ها مطلبی بیشتر درباره شرکت اوریانا که صاحب این رادیوس اطلاع نشر کنند پهلوهای بیشتر این قضیه روشنتر می شود. خیرالله از رادیوی آزادی خواهش کرده است که این مسئله را تا آخر پیگیری کند و واقعیت آن را بی‌غرضانه روی آب برآورد. شنوندگان عزیز اگر شما هم در این رابطه و در مورد دیگر مطالب فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg بنویسید.
تشکر. نگاهی بود به مهمترین موضوعهای مورد بحث خوانندگان سامانه ما و طوری که از همکارم شنیدید، هر یکی شما شنونده ارجمند نیز می توانید در این بحث و اظهار نظرها شرکت کنید و از این را در تشکل افکار عموم سهم بگیرید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه برنامه خبری. به مثل هر رئیس جمهوری دیگر که برای دور دوم انتخاب می شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم از سرگرم تأسیس حکومتی نو است. اگرچه در ظاهر کاری او به آرامی پیش می رود، اما در واقع کاری محمود احمدی نژاد در آینده آسان نخواهد بود. همکارم طاهر سفر از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز پیروز اعلام شد، تا روز چهارشنبه فرصت دارد تا هیئت حکومتش را به پارلمان ایران معرفی کند. تا کنون وی نام 6 نفر از نامزدها به مقام های وزیری، از جمله 2 نامزدی زن را به مطبوعات آشکار کرده است. فاطمه آجرلو وکیل محافظه‌کار پارلمان به مقام وزیر رفاه و مرضیه واحد دستجردی پروفسور و وکیل سابق مردمی را به مقام وزیر بهداشت پیشنهاد کردند. محمود احمدی نژاد گفته است در حکومتش حداقل 3 زن مقام وزیری را خواهند گرفت. در صورت رضایت پارلمان ایران، پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 باری اول با عنوان ایرانی صاحبی مقام وزیری خواند شد. بعضی از اعضای حکومت فعلی از جمله علی اکبر مهرابیان وزیر معادن و شمس الدین حسین وزیر اقتصاد ایران از شریکان نزدیک احمدی نژاد مقام هایشان را حفظ خواهند کرد. به گفته رسانه های ایرانی، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به مقام وزیر امور خارجه پیشنهاد خواهد شد. در نظر اول کاری محمود احمدی نژاد به طور معمولی پیش می رود که انتخاب دوباره او سبب تظاهرات عظیم و بحران عمیق سیاسی در ایران شد. اما تحولات اخیر نشان می دهد که احمدی نژاد راهی ناهمواری در پیش دارد و به چالش های جدی از طرف رقیبان اصلاح طلب و شریکان سنتیش از جناح‌های محافظه‌کار روبرو خواهد شد. سیاستمداران اصلاحگرا از جمله رقیب احمدی نژاد میرحسین موسوی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مقامات رسمی را به تقلب در انتخابات متهم نموده و همین گونه مشروعیت حکومت محمود احمدی نژاد را تحت سوال بردند. مطبوعات ایران پر از سر و صدا دایر به احتمال مخالفت های احمدی نژاد با جناح‌های دیگری محافظه‌کار، به خصوص صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران است. به نوشته وبسایت اصلاح طلبی نوندش، انتظار می رود صادق لاریجانی 2 وزیر سابق را که محمود احمدی نژاد بر کنارشان کرده بود دیگر باره به مقام هایشان برگرداند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات ایران بعد از آن که انتخابی بحث برانگیز احمدی نژاد به مقام معاون رئیس جمهور را تنقید کرد و طوری ناگهانی از مقامش برکنار شد. محسنی اژه‌ای همچنین نخواسته است تا محاکمه دست جمعی طرفداران مخالفین از طریق تلویزیون نمایش داده شود، زیرا با گفته او واکنش منفی جامعه را به بار می‌آورد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق امور داخلی ایران نیز پیش از کارزار انتخاباتی از مقامش سبکدوش کرده شد. تقی رحمانی کارشناس ایرانی از دانشگاه گلاسگو پیش بینی می‌کند که بین رئیس جمهور و قوای قضاییه اختلافات نظر خواهد بود و هر تنش احتمالی به گفته وی به سبب رفتار آشوب جیانه محمود احمدی نژاد سر خواهد زد. اما میگوید تقی رحمانی آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران سعی خواهد کرد تا از هر گونه نزاع در داخل جناح‌های محافظه‌کار جلوگیری نماید.
دولت ها در جمهوری اسلامی زمان 4 ساله دارن، حال اینکه رهبری جمهوری اسلامی به نظام خودش فکر میکنه و به حکومت دائمی خودش فکر میکنه که شکل سلطانی داره، بنابراین رفتارهای دولت رو به نوعی در بعضی از مقاطع رفتارهای آشوب طلبانه و به هم زدن جامعه میبینه. به این علت سعی میکنه با اقدامات دیگری باعث تعادل در جامعه بشه و یا محدود کردن اقداماتی که دولت دنبال اون هست.
این زمان مقامات ایرانی هنوز هم با مسائل بحران پس از انتخابات درگیرند. روز دوشنبه دادستان تهران دستور داد تا روزنامه اعتماد ملی که به حزب مهدی کروبی نامزدی شکست خورده در انتخابات تعلق دارد بسته شود. کروبی و روزنامه مذکور مقامات را به بدرفتاری با بازداشت شدگان و تجاوز جنسی بعضی از دختران و پسران دستگیر شده متهم کردند. اگرچه مقامات ایران این ادعاها را رد می‌کنند، اما چند مأمور امنیتی را از مقام‌هایشان برکنار نموده و گفتند که آنها را به پای کرسی محاکمه خواهند کشید.
سازمان بین المللی میسی شهر در وادی زرافشان یک برنامه را جهت جلوگیری از بیماری های سرایت کننده روی دست گرفته است. طبق این برنامه نورسان و جوانان این وادی راه های پیشگیری از این قبیل مریضی ها به مانند انگلی ایچ آی وی و یا ویچ، گپاتیت اس و غیره را خواهند آموخت. در وادی زرافشان تا به امروز حدود 17 تن به مریضی ایچ آی وی و یا به ویروس انگلی ایچ آی وی گرفتار شدند که 4 نفر آنها الکی فوتیده اند. این بیماری ها اصلا جوانان رو با این بیماری ها را اصلا جوانان به وادی می آورند که در مهاجرت کاری در روسیه به سر می بردند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش شاهین رفشان، خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان.
در ظرف 6 ماه سال روان حدود 200 نفر جوانان و مردان سن سال گوناگون با بیماری های مختلف به مرکز های طبی وادی زرافشان مراجعه کردند که بیش از 10% این افراد را مهاجرین کاری تشکیل می دهد. افرادی که به این مرکز ها مراجعه کردند اکثر مبتلا به بیماری های واگیر سیل، ایچ آی وی و گپاتیت بی و اس می باشند. و قبل کارمندان مرکز های طبی این بیماری های امراض سرایتی می باشند که به شرایط تنگ اجتماعی و یا هنگام معاشرت و مناسبت با افراد دیگر گرفتار می شوند. عالم سعیدوف یکی از ساکنان منطقه زرافشان که به تازگی از مهاجرت کاری برگشته است می گوید:
البته به فکر من پرابلمی نبودن جای کاری مجبور می سازد که با مردی کاری به شهرهای روسیه رویم. اگر این روز تشکلات های بین الخلقی یک جای با حکومت تاجیکستان کارخانه خرد ساخته جوانان را با کار تامین کنند، مهاجرت کمتر می شود و گفتنی هستند که بیماری سرایت کننده نیز کم شده می رود.
اکثر جوانانی که به مهاجرت کاری رفتند در صحبت به ما گفتند که شرایط سنگین کاری سیاه در مهاجرت و نبود داروخانه ها در محل کاری آنها در صورت گرفتاریشان به این یا آن بیماری به آنها کمک نمی کنند. در همین حال سازمان بین المللی میسی شرق یک برنامه ویژه را در منطقه زرافشان روی دست گرفته است که بر اساس آن افرادی که میخواهند به مهاجرت کاری روند مصلحت ها و مشورت های بهداشتی و بهداری رایگان می دهد. میری دین پوروس سرور میسی شرق در تاجیکستان در این بابت گفت:
нашим опытом с миссии Восток через другой проект мы увидим много.
Ханым Меридин мегаят, هدف он тарбия салими наврасон у жавонон ва жарии сиҳатманди репродуктиви ва жилавгири аз маризи HIV ва дигар амрози вагир миёни наврасон у жавонон мебошад ва вижа жавононе ки ба муҳоҷирати кори ҳамарӯза мераванд. Аммо аксари жавонон ва афроде ки қасди муҳоҷирати кори ба Русия доранд ба ин назаранд ки ба чунин барномаҳо эътимод ندارند. آنها تاکید میکنند که حل مسئله را در داخل کشور با ایجاد جایهای نو کاری و تشکیل مشغولیت های مسلکی برای جوانان حل نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
برنامه نو سازمان بین المللی میسی شرق در وادی زرافشان جهت جلوگیری از مریضی های سرایتی و شنوندی ارجمند، این گزارشی آخرین ما بود و این برنامه ما هم به آخر میرسد. این برنامه را به شما از دوشنبه من فرهاد میلاد
و از پراگ من سلیم ایوب زاده معرفی کردیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
چیکپای هر روزم یه اولای آدم رو به فرای نمیگن
من میخوام این
شرم کنی عمان جایگون که میدانی در وقتی مایی تری نبود گفت بیشار میکنی
ما میخواهیم دیگه